بسم الله الرحمن الرحیم. در سیره اقلایی بعد از بیان ادله‌ای که برای حجیت سیره اقامه شده بود، وارد تطبیق این ادله بر سیره هایی است که میخواد احراز حجیت بشه. در اینجا گفتیم چند مرحله وجود داره که مرحله اول عبارت بود از احراز سیره در عصر ما. این راهی بود برای اینکه بریم به سمت سیره معصوم و احراز عدم رد و امثال اینها. منتها گفتیم منحصر نیست، گاهی ممکنه این مرحله اول اصلا نباشه، سیره را با روش دیگری مستقیم سیره معصوم اثبات بکنیم، ولی خیلی وقتها این احراز سیره امروزی راهی است به سمت احراز سیره در عصر معصوم. در این زمینه پنج راه بحث شد. در مرحله دوم سخن از اثبات سیره معاصر معصوم به میان آمد و این مرحله اهمیت بالایی داشت که بگوییم این سیره وجود داشته در زمان معصوم، باید اون رو احراز بکنیم تا بتوانیم به حجیتی برسیم. در اینجا هم 6-7 طریق ذکر شده بود و ما اونچه که عرض کردیم مجموعه حدود مثلا 10 شاهد و روش بود و عمدتاً در ترکیب اونها میشد به احرازی دست پیدا بکنیم. مرحله سوم این بود که پس از احراز سیره در عصر معصوم باید یک نکته و مقدمه دیگر هم اثبات بشه و اون احراز عدم رد است. باید عدم رد و منع امام معصوم از سیره را احراز بکنیم، بگیم معصومین این سیره را منع نکردند. در این مرحله هم روش هایی ذکر شده بود که چند جلسه قبل بررسی کردیم. اون چه که دیروز مطرح شد این بود که عدم رد را اگر بخواهیم ما احراز بکنیم با مراجعه به منابعی که امروز دست ماست، اگر بخواهیم با مراجعه به این منابع که اکنون دست ماست از کتاب و سنت و در کنارش ارتکازات و امثال اینها و با نبود رد در اینها، نبود رد در زمان معصوم را احراز بکنیم، این مستلزم این است که ما توازن بین این دو وزنه را ملاحظه بکنیم. از یک طرف سیره است، قدرت و قوت و استحکام و عمق و دائره و دامنه اون باید شناخته بشه، از یک طرف این دلیلی که این طرف وجود داره و میخواییم اون را رادع بدانیم، بگیم که این رادع یا محتمل رادعیه است. این دوتا رو باید با هم بسنجیم تا بتونیم بگیم که چون الان اینجور چیزی نیست پس ردعی در واقع نبوده. اساس این مقدمه عدم رد به اینه که عدم رد به ایدینا نشانی بشود و کاشف بشود از این که فی نفس الامر رادعی نبوده است. این لوکان لبانه اگر بخواد اینجا اجرا بشه بر اساس معادله عدم وجود رد الان با عدم وجود رد در واقع، این مستلزم سنجش این سیره و ادله است که دست ماست و این در واقع تعیین کننده این مرحله سوم و امکان دستیابی به عدم رد واقعی است. در اینجا عرض شد که از یک سو در دو ستون ما باید این دو را معیارها و قواعدش رو ببینیم. یکی ستون ادله است که ممکنه بگیم اینا رادعه، اینجا تقسیماتی و مراتبی داره که دیروز اشاره شد. دلیلی که میخواد به عنوان رادع به شمار بیاد اگر باشه، یه وقتی اصلا هیچی نیست، یه وقتی هست. اگر چیزی هست این دلیل معتبره یا غیر معتبره. درجه اعتبار هم باید دیده بشه، هم اعتبار هم عدم اعتبار. و اگر هم معتبر است، درجه اعتبار یه وقتی دلیل مستفیضه، یه وقتی یه روایت معتبره. اینو دیروز نگفتیم، الان عرض میکنیم. این اولین تقسیم بود که دلیل محتمل و رادعیه معتبر است یا غیر معتبر. این یک. دو، اینکه همونی که معتبره درجه اعتبارش در حد تواتر استفاضه از خبر واحده و انواع ملاحظاتی که درجه اعتبار رو بالا و پایین میبره. این دو. سوم، اینکه این دلیل صراحت داره یا ظهور داره به لحاظ دلالت. چهارم، اینه که اونجایی هم که چه صراحت داره چه ظهور داره، درجه صراحت و ظهورش چقدره. پنجم، حالا جدا میکردیم اون را، مانعی هم نداره، اینه که این دلیل خاصه یا عامه. و حالا اون خاص و عام بودنشون هم انواع و اقسامی داره. اینم یک جهت. ششم، اینکه این دلیل تعدد داره یا تعدد و تکرر داره یا نداره. اینا انواعی از تقسیماتی است که در دلیلی که احتمال رادع میدیم وجود داره. بنابراین یک صورت اینه که هیچ رادع و محتمل و رادعی به هیچ شکلی الان مقابل این سیره نیست. این یه شکل که این اوج عدم وصوله. اما از این سطح که بیایم پایین تر، مراتب و درجات داریم، چیزایی که احتمال میدیم که رادع از اون معامله سبی باشه، از معاتات باشه، از اماریت ید بر ملکیت باشه و هاکزا، یا اصلا هیچ نوعی از این انواعی که احتمال رادعیت در بابش میشه نیست، که اونجا خیلی قرصه. یا اینکه نه، اگر هم چیزی هست اون وقت باید ببینیم تو این دائره وسیع و طیف وسیع در چه سطحیه. این از یک طرف. از طرف دیگر در ستون دوم که سیره است، باید ببینیم سیره چقدر اقتدار داره، استحکام داره. اونم ملاکاش این بود که کثرت ابتلا و دایره شمول اون سیره است و جریان سیره است. از یک طرف. از یک طرف اینه که این سیره چه مقدار همراه با یه ارتکازات قوی است. چون همیشه این سیره ها با یک پشتوانه ارتکاز شکل میگیره. اون ارتکاز چقدر قویه؟ ضرورت و نیاز به اون سیره ای که منعقد شده چقدره؟ اینم میزان نیاز بشر به اون سبکی که در سیره محقق شده، میزان دامنه و شیوع اون، و عرض شود که و شکل ارتکازی که داره با این سیره همراهی میکنه. این ارتکازات عقلایی شدت و ضعف داره و اینا موجب قوت و ضعف سیره میشن. بنابراین در محتمل و رادعیه ها اون تقسیمات رو داریم، در سیره هم این درجات و تقسیمات داریم. و به شکل خیلی روشن و واضح نمی شود قاعده کلی داد که اینا میشن رادع و یا رادع نمی شود، یا حتی در یه درجاتی بگیم سیره اصلا داره به عکس رادع، اینها نسبت به سیره رادعن، او بالعکس سیره میاد مقید میشه، مخصص میشه، یا تصرف در اون ظهورات میکنه. این به سادگی نمیشه. حالا در این جهت باز هم من یک کمی توضیح بیشتری بدم. شما میخواید اینجا سیره را از این طرف و ادله عام و وارد شده ای که از این طرف احتمال رادعیت میده میخواید مقایسه بکنی. در این مقایسه چند حالت متصوره. این طرف عرض شود که سیره است بر عمل به ظواهر، بر ترتیب آثار، بر معامله سبی، بر ترتیب آثار، بر ید بر اساس این که نشان اماره مالکیت و هاکذا. این سیره ها اینجا وجود داره، یا عمل به خبر واحد یا استصحاب، اینا انواع سیره هاست. از این طرف هم ادله‌ای وجود داره، معتبر غیر معتبر، و از جمله ادله معتبری که مثلا عموم داره یا استحکام سندی و دلالیش خیلی بالاست یا پایینه. این دو چیز رو اینجا میخواید مقایسه بکنید. سوال شما اینه که اینا میتونن راده باشن یا نه. در اینجا چند صورت متصوره. صورت اول اینه که بگیم اینایی که اینجا الان دست ماست راده اند، یعنی لا یغنی من الحق ان لا یغنی من الحق شیئا، راده از ادله سیره، ادله نه سیره، عمل به خبر واحد، عمل به استصحاب، ترتیب آثار بر ید مالیت، ترتیب اثر بر قول ذلیت، ترتیب اثر بر معاتات، ترتیب اثر بر معامله سبی، اینا سیره است. بگیم این عموم ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، همین عموم اطلاق راده از این سیره است. این سیره رو میزنه کنار. این صورت اول که میخواییم این طیف راده ها را، اقوال و حججی که دستمون هست، معتبر غیر معتبر، ضعیف قوی، صریح ظاهر، خاص عام، اینها را بیاییم راده این طرف قرار بدیم. این یک راهه. صورت دوم اینه که معادله را عکس بکنیم، بگیم نه تنها این طرف راده نیست، بلکه این سیره چیه؟ میاد اون عمومات را تخصیص میزنه. این صورت دومه. میگیم سیره عمل به خبر واحد یا ترتیب اثر بر قول ذلیت، این اومده است این اطلاق رو میزنه کنار. سیره مو اطلاق میزنه کنار، عموم رو میزنه کنار، میشه مخصص و مقید. این صورت دوم. صورت شدیدتر از اینها حالت سومه که این سیره بیاد قرینه بشه بر اینکه ظهور اون قول را اصلا تغییر بدیم، فراتر از تقیید و تخصیص، اون ظهور اون را تغییر بدیم. از جمله اینکه مثلا امر و نهی اونجا از ظهور در وجوب و حرمت داره، این سیره بیاد بگه نه، اون را باید حمله بر کراهت بکنم. مثلا در همین معامله سبی در امور یسیره از مرماج آقا مصطفی خمینی ظاهرا اینجور چیزی نقد شده که میفرماد که اون طرف شما یک اطلاقاتی دارید یا نهی از معامله سبی دارید. این سیره در بین عقلا مبنی بر ترتیب آثار بر معاملات خرد سبی، نه حال مطلق معاملاتش، چنان قویست که اون ظهور نهی از معامله سبی را مبدل میکنه به کراهت، میگه اون حمله بر کراهت بکن. انواع تصرفات میشود اینجا فرض کرد که حالا این دو سه را در واقع چون طیف وسیعی داره میشه در یه عبارت کلی هم جمع کرد و صورتها را به دو تای کلی تقسیم کرد. بگیم گاهی سیره مقدم است، گاهی این اقوال و روایات و اخبار و محتمل و رادعیه ها مقدمند بر سیره و سیره را کنار میزنند، خودش اشکالی داره. این صورت اول. صورت دوم اینه که نه، سیره مقدم است بر اون اقوال و اینم انواعی داره. یه وقتی تقیید میزنه، تخصیص میزنه، یک باره که میاد ظهور مثلا نهی را از حرمت به کراهت میاره، امر را از وجوب به ندب میآورد، گاهی هم هست که نه چنان قوی است که اصلا کل اون دلیل رو میزنه کنار، میگه برو کنار اصلا، این نمیشه بشه اعتماد کرد، این دلیلی که هست، حتی دلیل معتبر، حتی دلیل معتبر میگه ظاهرش اصلا کلن باید از این مورد ببری بیرون، یه جوری دیگه معنا کنید، مثل وسعل القریه که دلیل عقلی هم همین کار رو میکنه. این همون شبیه این قصه در مقایسه سیره و ادله محتمل و رادعیه، شبیه این در قرائن عقلی، نه سیره، قرائن عقلی و لبی غیر سیره در مقایسه با ظواهر داریم که اونجا هم همین موازنه برقرار میشه. ممکنه این دلیل نقلی چنان قوتی داشته باشه که در اون احکام اقتضایی عقلی تصرف بکنه، ممکنه نه، حکم عقلی چنان قوتی داره، حکم عقلی قطعی است، چنان قوتی داره که این دلیل رو یا اصلا کلن میگه بذار کنار، اضربه علی الجدار، یا میگه تصرف در ظهورش بکن، تصرفاتی که اصلا در آغاز متبادر به ذهن نیست. این از اون بحثایی خب مهمی است که در قیاس ادله عقلی و لبی و عقلایی و سیره با ادله نقلی همه جا باید مد نظر باشه. و در این موازنه این سه حالت پیدا میشه، گاهی قوت ادله نقلی موجب کنار رفتن اون ادله عقلی نقلی، ادله لبی و عقلایی و سیره و امثال اینا میشه، یعنی میگه اون مردوع، من قبول ندارم، بذار کنار. این یک. گاهی قوت بیشتر این دلیل عقلایی لبی سیره موجب میشه که اون رو ما بذاریم کنار، یعنی یا بگیم تخصیص خورد یا تقیید خورد یا ظاهرش رو تصرف بکنیم در یه شکل بالاتری. گاهی هم هست که در این موازنه نمیشه به نتیجه رسید، ولذا حالت تعارض و تکافو پیدا میکنه. در اون حالت دومی هم که سیره رو مقدم میداریم، اونم طیف داره، گاهی تخصیص و تقییده، گاهی نه تجوزه، و انواع تجوزها رو در اون دلیل نقلی ایجاد میکنه حتی اگر معتبر باشه. این تنظیمات کلی و قواعد کلی بحث اینه. من باز تکرار میکنم که سوال این است، ادله نقلی محتمل رادعیه و محتمل قرینیه برای این که رد انجام بشه یا امثال اینها در ادله مقابل تصرفی ایجاد بکنه و کنار بزنه اونا، یا این که نه اون سیره و دلیل لبی بیاد در این دلیل نقلی تأثیری بذاره. این یک مسئله کلی است که سه حالت در پاسخ میشه متصور بشه. یکی این که سیره مقدم، این دلیل نقلی لبی و اینها مثل سیره مقدم بشه به انواع تقدم ها. یکی این که اون دلیل نقلی بیاد تصرفی در اون سیره و چیزای لبی و عقلایی بکنه به انواعی که مهمترینش رد است. و یکی این که اینا تکافو پیدا بکنه. همه اینها تابع چیست؟ تابع مقایسه شاخصهای سیره و محتمل رادعیه، و اینکه ببینیم اون شاخصها قوت این را و اون را چگونه تنظیم میکنن. گاهی سیره از چنان قوتی برخورداره به خاطر اون ملاکهایی که گفته شد که میاد این محتمل رادعیه ها را هم کنار میزنه، تخصیص میزنه، تغییر میزنه، ظهورش رو تغییر میده. این انواعی داره. و گاهی هم هست به عکس، این استحکام دلائل نقلی که به دست ما هست در مقایسه با اون طرف موجب تقدم این دلائل میشه بر او و ردع محقق میشه، حتی در یه مواردی که این دلیل از نظر استحکام هم بالا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون طرف خیلی ضعیفه. این موازنه قوت و ضعف دو طرفه که مشخص میکنه که سیره مقدم است یا اون چیزهایی که در دست ماست ایجاد رادعیت میکنه. این یه بحث اساسی و کلی بود که اینجا عرض کردیم. بله. نه دیگه معتبر نمیشه دیگه، یعنی در اونجا نه سیره دلیلیتی پیدا میکنه، نتیجه این میشه که سیره ارزشی نداره دیگه در تکامل.
اینکه میگن که سیره اوغلا تأیید لازم نیست احراز بشه.
اون همون بیان اولی بود که گفتیم دیگه، اون تو ادله اولین بیان اون بود. اگر من اینجا نوشتم اونو، اگر ما اونجا همون دلیل اولا یکی میگفت آریه، یکی میگفت نه، ما میگفتیم که نه آریه مطلق نه نه مطلق. یه مواردی سیره از چنان استحکامی برخورداره که اصلا دیگه عقلا منتظر نمونه که شارع چی میگه، میگن نمیتونم بگه نه، مثل قاعده ملازمه ها تشبیه میکردیم، تا این میگفتیم یه جاییست نه همه جا. اگر اونجور باشه بله، اونجا اصلا پیشا پیش داره میگه آقا اینا رو نبین، سیره مقدمه. یا من اون رو به طور خاصم نوشتم، بعدم عرض میکنم باز. بنابراین شبیه اونچه که ما در مرحله اولا و مرحله ثانیه میگفتیم اینجا هم میگیم. چی میگیم؟ میگیم آقا این موارد نمیشه قاعده کلی ساری جاری گفت. قاعده کلی همینه که میگیم اینا ملاک های قوت و ضعف سیرند، این طرف هم میگیم اینا ملاک های قوت و ضعف ادله نقلیه هستن. اما یه قاعده میشه گفت که سیره مقدم است، یا اینا راده نیستن اینا راده هستن. نه اینجوری نیست، هر جایی باید مورد را دید و این قواعد را و شواهد را اعمال کرد و موازنه برقرار کرد با یه نگاه عقلایی. تو اون مورد با اعمال این قواعد و توازن می شود یکی از این سه حرف را دستیابی پیدا کرد، یا گفت سیره مقدمه یا این محتمل و رادعیه مقدمه. ممکن هم هست بگیم اینو تکافو دارن، ما نمیتونیم حالا نمیتونیم تشخیصا بدیم، اونم خودش نتایجی داره که جای خودش دیگه. بله
جا بحث واضح شد که سیرهای مقالاجی هست، یعنی از سیرهای متشرعه و معنای خاص متشرعه
در اونم همین قواعدی که میگیم تو اونم جاریه. سیره متشرعه و محتمل و رادعی از عمومات اطلاقات ظواهر و امثالی الکلام الکلام. بخشی از مباحثی که در الفائق در اون بخش تحدید دائره راده و نمیدونم این فصولی که بعد آمده، تقریبا ما اون بحثام رو اینجا دیگه متعرض شدیم. اینجا در ادامه فصل رابع اینه که ما یشترت و فر رادع عن السیره کیفن و کمه، اونا رو تقریبا اینجا ما بیان کردیم. حالا تفاوت جزئیاتی که آیین اینجا دارن نه، ولی اون منطق بحث با شکلی که ما ترجیح میدیم تبیین شد در اینجا. دیروز هم عرض کردیم گاهی سیره از چنان قوتی برخورداره که میاد ظهورات معتبر را هم تقیید میزنه یا انصراف ایجاد میکنه. یه شکلش تقیید و تقسیسه، یه شکل اون انصرافه، میگه این عمل به خبر واحد چنان سیره ارتکازی قوی است که کسی این رو که تو ذهنش مجسم میکنه میگه نذن لا یغن من العقل شیء، یا اصلا کار به این نداره. یا انصرافه یا تقیید یا تقسیس، این در اوجه. یا تصرف در ظهوراته، این موجب میشه که اون ظهور اصلا جوری دیگه معنا بشه به نحوه انصراف یا مجاز، حتی ممکنه مجاز بکنه اونو مثل وصل القریه بشه و امثال اینها. این اوجه. گاهی هم هست که نه، حالا یه تصرفات پایین تری رو در ایجاد میکنه. گاهی هم همینجور این قوت سیره میاد پایین میاد پایین و قوت اون میره بالا، میرسه به این که نه اینا دیگه راده از سیره، اینجا سیره رو بذار کنار. مثال هم مثلا گاهی زده میشه در استصحاب، سیره استصحابیه یه سیره خیلی قوی مستحکم نیست، ولی اونجا ممکنه به راحتی کسی بگه نه لا یغنی من الحق شیئا، داره اونو رد میکنه، یا حتی حداقل میگه احتمال رادعیت جوریست که دیگه نمیشه به اون اعتماد کرد. این مرحله سومی بود که اینجا دیگه تقریبا چارچوب و منطق و قواعد بحث در موازنه سیره با ادله وارده روشن شد و نظرم همین است که عرض کردیم و مورد به مورد باید دقت کرد و الا تطبیق این قواعد کلی بر موارد طوری نیست که بشه به یه چوب راند و راحت قضاوت کرد. مورد به مورد باید فقیه دقت لازم رو در این موازنه انجام بده. این مرحله ثالثه بود که احراز عدم رد بود. مرحله اول احراز معاصرت سیره برای خود ما، مرحله دوم احراز معاصرت سیره با امام، مرحله سوم احراز عدم رد واقعی از طریق عدم وصول رد دست ما، که ضمن اون ما دیگه این موازنه رو هم بحث کردیم. یکی از اون چیزایی که در این استحکام و قوه اونها شاخصه همونه که این سیره داره حکم تکلیفی میگه یا وضعی میگه. تکلیفیش هم آیا الزام غیر الزامه، اینا هم فی الجمله در اون موازنه اثر داره. من در طرف محتمل و رادعی ها 4-5 تقسیم ذکر کردم، اون طرف هم کثرت کمی و ابتلاع و شیوع، یکی هم اون ارتکازات پشتیبان را ذکر کردم، ولی میشه بازم شاخص ها را در هر دو طرف زیاد کرد. در مقام تحریر ما این دو تا ستون را با تقسیمات بیشتری انشاءالله خواهیم آورد. اینجا اجمالا به برخی از اون شاخص ها و تقسیمات اشاره کردیم، یکیش هم همینیست که شما میفرمایید
موافق
احتیاط
باشه.
بله اون هم از چیزهاییست که سابق گفتیم، اینجا هم کاملا مد نظر من بوده که این سیره یه وقتی موافق احتیاط، اینجا اصلا خیلی نباد زیاد گیر داد به راده و عدم راده. بله ممکنه بله. یه وقتی خلاف احتیاطه، اونم از چیزهاییست که مؤثره. 7-8-10 تا شاخص میشود در عواملی که موجب قوت و ضعف سیره است، جمع کرد یک فهرست. همونطور که در طرف محتمل و رادعی هم ما 4-5 تا گفتیم، ممکنه بیش از این انجام بشه، یا بعضی از این عناوین کلی که گفتیم صراحت و ظهور و درجات صراحت و ظهور میشه خب ریز کرد و به شکل خردتر شاخصها را به دست داد. این حالا در مقام تقریر اونها انشاءالله این کار انجام خواهد شد. مرحله چهارم اون قصه ایست که یکی دو بار تا به حال به اون اشاره شد و اون اینه که علاوه بر این که احراز میکنیم عدم رد معصوم، باید یه چیز دیگری هم رو احراز بکنیم و اون اینه که این عدم رد به خاطر قصر قاصر یا تقیه و عوامل مزاحمی نبوده. این هم یه مرحله مهمی بود دیگه. بعد از این که گفتیم این سیره وجود داشته و گفتیم که این سیره در مرعا و منظر معصوم بوده، و بعد از اون که گفتیم معصوم ردع نکرده است، هنوز هم به آخر خط نرسیدیم. باید بگیم این عدم ردع معصوم که میگیم لوکان لبان، ولی چون دست ما نیست پس ردعی نشده است، باید این سکوت و عدم ردع از اعمال اختیاری مولا و معصوم باشه، با دارا بودن اختیار و امکان ردع نکرد، شبیه اونی که در مقدمات حکمت هم آمده، میتوانست تقیید بکنه و تقیید نکرد. اینجا هم باید بگیم می توانست آزادی لازم و امکان و اختیار لازم و متعارف برای اینکه جلوی این سیره بایستد داشت و انجام نداد، و الا اگر احتمال تغییر در او جاری باشه، احتمال این یا شرایطی داشته که اصلا در زندان بوده، در محاصره بوده، امکان این که موضعی در برابر این سیره جاریه بین مردم بگیره نداشته، خب این عدم وصول رد و عدم رد کافی نیست. یعنی احرازم بکنیم که 12 امام و خود پیغمبر و معصومین در برابر این سیره موضع نداشتند، اما مانعی وجود داشته که این موضع نداشتند. این عدم رد کاشف از امضا نخواهد شد.
که مانعی باشه که
کل این
23 سال
بگیره، حالا عرض میکنیم دیگه. بله، این عوامل قاصر و شرایط ثانوی که قدرت منع را و موضع را از امام بگیرد مانع میشه از این که این عدم رد کشف از امضا بکنه، سکوت کشف از قبول و تایید بکنه. خب اینم یک مرحله ایست که مرحله چهارمه. در این مرحله هم ما برای این که قصر و تقیه را نفع بکنیم باید به قطع و درجهی برسیم که دیگه خود این مستند به سیره نشه و الا دور میشه و مصادره میشه. باید قطع پیدا بکنیم که اینجا تقیه نبوده، امام در حصر نبوده و امثال اینها. این در عصر غیبت میسره، در عصر غیبت میسره که بگیم امکان داشت و انجام نداد. چرا؟ برای اینکه ما مواجهه با 2300 سالیم که شرایط متفاوت پیدا شد، و در 250 سال دیگه اگر در برابر یه سیره قوی جاری باشه، اگر میخواستن حتما در یه برههایی هیچ مانعی براشون نبود، به دلیل طول اون دوره میشود احراز و قطع پیدا کرد در لااقل در مواردی که اینجا سکوتشون نشانه اینه که موضعی مقابل این سیره نداشتن. و شواهد دیگه، مجموعه ای از شواهد می شود جمع کرد در سیره های لااقل به قطع رسید که سکوت بوده است و سکوت بی محذور بوده، سکوت جبری نبوده. این قواعدی که می تونه این قطع را برای عدم وجود موانع تولید بکنه عبارت است از اینها: یکی طول دوره زمان حضور ائمه، و دو تعدد و تنوع محیط و شرایط برای ائمه، و سوم اینکه سیره هم از یک استمراری برخوردار باشه در طول اون دوره و از استحکامی هم برخوردار باشه. اینا مجموعه ای از شواهده که جمع بشه میتونه تولید قطع بکنه به این که سیره اینجوره، مخصوصا اگه سیره از نوع مشمول اون دلیل اولی بشه که الان داشتیم صحبت میکردیم. دلیل اول در حجیت این بود که سیره های قوی وجود داره که اونجا اصلا عقلا منتظر رد نیستند، منتظر رد نمیمونند. اینا مجموعه شواهدیه که میتواند انسان را به قطع برسانه. منتها مشکل کار در اینجا اینه که قطع باید ایجاد بشه، چون اگه قطع نباشه بخوایم بگیم که عقلا میگن انشاءالله اصل عدم تقیه، اینا یه محاذیری داشت که قبلا گفتیم. منتها میگیم اینجا راه بسته نیست، شواهدی میتواند جمع بشود و تولید قطع بکنه که امام میتوانست و نگفت. پس می توانست و رد نکرد هم با شواهدی قابل احراز به نحو قطع هست، با همین تجمیع این شواهدی که اشاره کردی. اینا مرحله چهارم. بله
تو توضیح دادن مراد از احادیث، یک عالمه کار رو دوش اهل بیت بوده، یک عالمه کار. خب ما میبینیم که وقت ائمه کم بوده، زیر بوده، هر کاری رو، یعنی همون خیلی کارهایی که حوزه ها الان دارن انجام میدن، پس باید ما ائمه باید
نه حالا اون اصلا نه اونی که شأن ائمه شأن فقیه و متفکر به معنای عادی نیست. اینا که شما گفتید اینا هیچ کدام از امام انتظار نمیره. اونی که اون در حدی که مطلوبشون بود انجام دادن، راه را نشون دادن، انجام شده، ولذا میگیم ضیاء فراوان نمیدونم چی، اینا رو ما قبول نداریم. میگیم اونی که مطلوبشون بوده که احکام فعلی رو ابلاغ بکنن انجام دادن. اما اینی که بگه سیره ای که در خبر هست و در کذا و در کذا و در کذا، این بگه من قبول ندارم چون در احکام من مؤثر، این که بس بگه. ولی تنظیمات اونها ضروری، اینا که شما میفرمایید به تنظیمات و تبویباته، میشه در مواردی به قطع رسید، ولی قطع لازمه. صلی الله علیه و آله.